السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي المجتبى أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة ما مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جهة تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرمي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم دیشب توفیق داشتیم این موضوع رو دنبال بکنیم که اگر ما بخواهیم به فضل خدا این توفیق رو داشته باشیم که فرزندانی رو که خدا مرحمت کرده اونها به گونه ای باشن که بتوان گفت اینها فرزند صالحن مورد رضایت خدا و امام زمان علیه السلام هن چه باید بکنیم. نکته که دیشب توجه کردیم بهش این بود که ما گمان نکنیم خدای متعال بندگانشون رو رها کردن و معطل اونها رو گذاشتن در امر تربیت، بلکه دانستیم آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرحمت فرمودند و ائمه هدا علیهم السلام اون اولا برای تربیت ماست، نه فقط یه نمازی بگیم خونده باشیم و روزه گرفته باشیم، اینا همش ما رو تربیت میکنه. یکی از اون موارد که بیشتر بهش توجه کردیم این بود که ابراز محبت به اهل بیت علیهم السلام که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت یعنی ابراز محبت، یعنی محبت دیده بشه، دیدیم که اگر این توی زندگی باشه امیدوار هستیم که انشالله اون اهل اون خانه کسانی باشن که اون مسیر تربیت الهی رو بتونن طی بکنن. یه نکته راجع به این من عرض بکنم، بعد اون وقت بریم اون موضوعی که چه اسبابی لازمه برای این که این محبت ایجاد شه رو با هم مرور بکنیم. یه جمله‌ای رو دیشب در واقع توفیق بود اشاره شد ولی ازش به سرعت گذشتیم، امشب یه توقفی بکنیم و اون اینه. ببینید در دنیایی که الان ما زندگی می‌کنیم خیلی اسباب به اصطلاح ما تربیت دینی، دادن معرفت دینی اسبابش زیاده. رادیو، تلویزیون، رسانه‌های مختلف، سایت‌هایی که هستن، کانال‌هایی که هستن، بچه‌ها میرن مدرسه، از دین میشنون، از قرآن میشنون، از اهل بیت میشنون. ببینید اگر آدم نگاه کنه اینقدر فعالیت، وقت چرا تو فرزندان ما مثل قدیمی ها کمتر پیدا میشن که در محبت اهل بیت و در بودن به اصطلاح ما مثلا پای روزه امام حسین علیه السلام، در بودن پای دین، چرا آدم استخوندار کمه؟ هستن ولی استخوندار نیستن، با یه بادی این ور اون ور میشن. چرا باید جوانهای ما که توی خانواده‌های مذهبی متولد میشن رشد میکنن ولد دوام، من به اونها دانش دینی و پاسخ به شبهات و خیلی خیلی اطلاعات داده میشه، مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ من این مثال بزنم. ببینید فرض کنید که خانواده‌ای که شما درش هستین و ارتباطاتی که دارین برای صله رحم، مثلا برادر و خانه هم میروند، خواهرها با برادرها ارتباط دارن، به تبع اون بچه‌ها با دایی و عمه و عمو و عمه خاله اینا ارتباط دارن و یه جمع گرمیست. فرض کنید بزرگتر این خانواده، این خانواده ها زنده است، پدر اینها، مادر اینها. پدر خانواده میخواد به بچه ها بفهمونه که این پدر بزرگ باید احترام بشه، باید احترامش کرد. اگه وقت چیزی میخواد سریع براش آماده کنید، مثلا یه وقت مثلا میگم یه چیزی گفت ناراحت شدین، به رو خودتون نیارین، احترامشو نگه دارین. و اول میخوام اینو به نوه ها یاد بدن، یعنی به بچه های خودش میخواد اینو یاد بده. آیه میخونه، روایت میخونه، مثال میزنه، عاقبت به خیری رو میگه، همه اینا رو میگه. خوب عنایت کنید. اما تو رفتار این پدر، احترام به پدرش که میشه پدر بزرگ بچه هاش، توی رفتار او دیده نمیشه، تو وجناتش، تو تعابیرش دیده نمیشه. بزنین یه مثال ساده بزنیم. اگه یه فرزندی پدرش رو دوست داشته باشه، فرزندی که خودش فرزند داره، یعنی یه آدم 40 ساله 50 ساله پدرش زنده است، میخوام پدرش رو بگیم دوست داره. ببینید نشان این دوست داشتن چیه. شما حس نمی کنید اگر یه موقعیت مناسبی برای دعا کردن بود، این دعا نمی کنه پدره مثلا 80 سالش و 70 سالش رو؟ اگه یه چیز خوبی تو خونه گذاشتن، مثلا آوردن غذایی پختن، مثلا یه دفعه مثلا ای کاش پدرم هم بود این غذا رو دوست داشت. اگه پدرش رو دوست داشته باشه به طور طبیعی اینو میگه دیگه. ببینید این پدر هیچی از پدر بزرگش نمیگه، ولی مدل زندگیش این پیامو به نسل بعد منتقل میکنه که این پدر بزرگ دوست داشتنیه. این پدر 50 ساله پدر بزرگش رو احترام میکنه، در مقابلش پاشو دراز نمیکنه، همه میبینن. این داره به نسل بعد منتقل میکنه که این پدر بزرگ بزرگ خاندانه و احترام شدنی است، احترام داره. خب این کتاب نمیخواد، نوشته نمیخواد، داستان نمیخواد، بنشونی بهش آیه رو باید بگی نمیخواد. این داره کنار پدر بزرگش داره بزرگ میشه. اما اگه خدای نکرده یه پدری تو این روزگار، پدر مثلا 40-50 ساله، پدرشو برد سالمندان، بعد از سالمندان تلفن زدن گفتن که آقا مثلا این برجو نریختین مثلا حسابشو، ای بابا باشه میریزم به حسابتون. یه هفته دو هفته میگذره، یه دفعه میگه ای دادی بیداد دو هفته از پدرمو نرفتم ببینم. این بچه ها چی میفهمن از این حرکت؟ براشم آیه بخون، روایتم بخون، چی میگیره؟ ببینید ما وقتی گفتگو میکنیم محبت اهل بیت علیهم السلام، محبت که زبانی نیست که، یعنی من بیام با زبان توضیح بدم محبت ببرزید و در عمل نه. شما 40 که حالا امسال اینطوری شد، سال پیش 40 میدیدید که این عراقی ها چجوری مثلا میزبانی میکنن از زائران، درسته؟ ببینید شما ممکنه بگین همین عراقی در بیرون از 40 اصلا رفتار خوشی با مثلا ایرانی‌ها یا دیگران نداره، خوبه؟ من میگم باشه، سلم نپذیرفتیم. اما ببین یه چیزی انگار تو خونه اینه، یه چیزی توی خاندان اینا، تو خانواده اینا، تو تربیت اینا هست. ببین 40 شد برای امام حسین، هر چی داری خرج کن. اینو ببخشید نوشتن نسب کردن به خونه؟ 10 بند داره، 1, 2, 3, 4, 10 مثلا به کسی یاد دادن؟ نه. کلاس آموزشی نذاشتن برای کسی. این همه مثلا پیاده روی بکنن، مثلا برن اینجور برن عزاداری بکنن. اصلا منطق عزاداری سید و شهدا علیه السلام، ببینید الان چقدر شبه برای عزاداری درست شده. نسل گذشته چجوری این امانت رو به بعدیا رسوندن؟ بجز با سوز دل، بجز با اینکه طرف خونش روزه میذاشت، سیاهی میزد، بچه میدید باباش نشسته داره گریه میکنه، باباش به مداح احترام میذاره، به سیاهی امام حسین احترام میذاره. ما یه هیئتی داشتیم، بچه ها وقتی میخواستن سیاهی ها رو بزنن باز کنن، پارچه های بزرگ با بسم الله میگفتن، احترام میکردن، کسی پارو پارچه سیاه نمیذاشت، نه کتیبه ها، پارچه سیاه. گفتم مال امام حسین علیه السلام. خب اینو دیگران میبینن. یا مثلا غذا خوردن، من چند سال پیش داشتم از این روزه برمیگشتم برم جای دیگه، دیدم مثلا یه جای روزه بوده یا غذا دادن، طرف غذا رو خورده، یه تیکش مونده ول کرده کنار تیره چراغ بر، اون انداخته کنار یه مثلا بوته کنار باغچه چیزی. خدا وکیل، وکیل قدیم اینطوری بود، طرف میخواست مثلا یه غذایی بده چیکار میکرد؟ نیت میکرد، پاشوا میستاد، بعد ذکر میگفتن، روزه میخوندن، گریه میکردن، در قابلمه رو میخواستن بردارن، آدابی داشت، بعد غذا میکشیدن، بعد غذا یه دونه برنجش زمین نمیافتاد. الان آیا ما به بچه‌مون یاد میدیم که غذای امام حسین میخواد بخوره؟ ببینید من بزرگتران چون به من گفتن، منم توفیق دارم تا الان گفتم. بچه اگه غذای امام حسین بخواد بخوره، میگم یه دونه برنجشو نیفته، برو تو نور بگیر، برنج توش نمونه، چیزی از غذا توش نمونه. این نذر امام حسین علیه السلام، مقداری که میخوری بردار. این غذای معمولی نیست که خوردی خوردی، نخوردی نخوردی، خرابش کنی بذاری کنار. خب اگر که یه بچه ای چنین رفتاری رو در خانواده خودش دید، اگر یه بچه ای چنین به اصطلاح ابراز محبت و ادب و دید، این خودش به طور طبیعی یاد میگیره. بزرگواران، بچه های شما زبان فارسی میتونن صحبت کنن؟ کلاس رفتن؟ همین زبان فارسی که بچه شما صحبت میکنه، یه خارجی بخواد یاد بگیره میتونه مثل بچه شما یاد بگیره اینقدر راحت صحبت کنه؟ 5 سال کلاس میره، کلاس فشرده، دورهای مختلف، وسایل کمک آموزشی، ها بازم حرف میزنم میفهمن لهجه داره، میفهمن زبان خودش نیست، درسته یا نه؟ این بچه چجوری یاد گرفت این زبانو؟ اگه این زبانو یاد گرفت، بقیه هم یاد میگیره، محبت امام حسین هم یاد میگیره، محبت اهل بیت هم یاد میگیره. اینا دستوری نیست. مشکل ما اینه، رها کردیم اون مسیر اصلی تربیت رو، بعد افتادیم به یه سری چیزای پیرامونی و آموزش های پیرامونی. خاطر شریفتون هست قدیم همه دنبال یه مثلا برچسبی، عکسی، پوستری بودن کوچیک، مثلا نوشته باشه الله، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، صلوات الله علیهم اجمعین، مثلا داشته باشه تو خونه، درسته؟ یه چیزی با مناسبت قدیری، نیمه شعبانی، فاطمی، درسته؟ الان چند تا از اینا تو مدارس و جاهای دیگه رو زمین ریخته، تو سطل زباله پیدا میشه. پس اون محبته با حرف زدن درست نمیشه. بچه ها خیلی زرنگن، بچه ها همونطور که زبان رو یاد گرفتن، اصلا مدل حرف زدن، مدل قسم خوردن. یه دانش آموزی بود مدرسه من یادمه، این عصبانی میشد، به جای اینکه فوش بده و چه دیگه، عصبانی میشد گفت لا اله الا الله. این معلوم بود دور و برش کسی عصبانی میشده میگفت لا اله الا الله. این یاد گرفته، اون یکی فوش میده. خب اینا که از مریخ که نمیان به اینا یاد بدن که، این همینطوری زندگی میکنه، یاد میگیره، میفهمه اینجوری باید حقشو بگیره، اینجوری دفاع بکنه، اینجوری عصبانیتشو ابراز بکنه. محبت به اهل بیت یعنی این. در گذشته وقتی یه نفر روزه داشت، یه نفر روزه میگرفت، اصلا این محبت از در و دیوار، از استکان ندبه، از قند، از همه جا این محبت دیده میشد، درسته؟ الان ما دستوری میخوام عمل کنیم. خب این عطری نمی نشیند بر جان فرزندمون، او طعمی اصلا از این غذا حس نمی کنه. خب پس اون محبتی که گفتیم، محبت اینجوری باید منتقل شه: ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتون لن تبرد ابدا. این حرارت رو باید بچه من بفهمه، درست شد؟ حالا برای این که محبت درست شه، برای این که محبت شکل بگیری، من عرض کردم راه اصلیش اینه که با ما که زندگی میکنه ببینه. ولی یه چیزی که در واقع این محبت رو، این فونداسیونش رو محکم میکنه، این بنا رو بر یک استواری در واقع قرار میده، معرفت. معرفت یه لغت عربیه، آدم وقتی به کار میبره ما فکر میکنیم خیلی بزرگه. نه، بذاریم معرفت رو ساده کنیم تا روشن بشه. ببینید فرزندان ما میرن مدرسه، میگیم چی خوندی امسال تو درس دینی؟ میگه اثبات وجود خدا. میگیم از محبت خدا چقدر شنیدی؟ میگه هیچی. میگه از این که خدا رازقه و رزاقه چی گفتن؟ میگه هیچی. میگه از این که خدای متعال مدافع مؤمنه چی گفتن؟ میگه هیچی. ما اثبات کردیم فقط خدا هست. ما خداشناسی رو برداشتیم جاش خدا اثبات میکنیم هر سال. من کی باید خدا رو بچشم؟ حالا بلا تشبیه خدا که جسم نیست. کی باید خدا رو وجدان کنم؟ کی باید خدا رو بیابم؟ کی باید محبت خدا رو وجدان کنم؟ ببینید الان تو روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم، خدا وکیلی حس ما این نیست که قیمت دلار رو مثلا سکه بالا پایین میشه، خدای ببخش من اینو میگم، خدا در روزی رسانی یک کمی دستش بسته میشه. اون روزی که از خدا میخواستم یه خونه به من بده قیمت دلار 10 تومن بود، الان چجوری برم بگم به من خونه بده قیمتش شده 3 برابر؟ آقا این مشکل من نیست، مشکل خداست. خدا خودش گفته من رزاقم، من مسبب الاسبابم. من بعد به خدا میگم خدای دیگه من نمیدونم تو چی کار میخوای بکنی، مشکل توه، من بندتم. دلار میشه 10 میلیارد تومن، طلا بشه میلیارد، من چیکار کنم؟ من بنده تو هم. درسته من نمیخوام بگم این، ما اینا رو نمیخوایم توجیه کنیم، این اتفاقاتی که تو جامعه میفته. من میخوام معرفتمو به خدا بسنجم. من کی دلم به خدا قرصه؟ کی از خدا با دل قرص مدد خواستم؟ کی به خدا با دل قرص گفتم خدایا من مواظب حلال و حرام بودن روزیمم، برکت از تو؟ چقدر آدمو وسوسه میکنن. خب ببینید این فرزند ما داره تو این محیط میاد بالا، از خداشناسی چیزی نمیشنود، فقط خدا اثبات میکنه. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که قرآن کریم میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کار میخوام بکنید بکنید، عمل شما رو الله و رسولش میبینند. چقدر اینو به بچه یاد دادیم؟ ببینید بچه من چقدر میدونه الان من اینجا نشستم، امام زمان منو میبینه، پیغمبر منو میبینه، امیرالمومنین منو میبینه. اینو کجا باید بفهمه؟ کی شد من جلوی بچه‌م حیا کنم؟ یه دفعه مثلا یه قهقهه مستانه زدم، یه سری دفعه تون گفتم، بعد بگم خدایا ببخش در پیشگاه تو من بدی کردم، یا صاحب ازم ببخشید، شما که میبینید کی اینجوری شده؟ ببینید اینا اون معرفت است. ما به جای اینکه به معرفت بپردازیم هی داریم راجع به اهل بیت حرف میزنیم. معرفت یعنی چی؟ من میخواستم معرفت رو ساده کنم دیگه، درسته؟ الان صابخونه یه دونه سیب میاره میذاره اینجا، من راجع به این سیب برای شما توضیح میدم، این سیب جنسش اینطوره، مال فلان منطقه است، مثلا تو این هوا مثلا این سیب مثلا فرض کنید ثمر میده، این درختش رو این بار میده، این جوریه، رنگش نشونه اینه، همین رو توضیح میدم. شنیدین؟ اما هیچ کدوم اینا این نمیشه که شما یه گاز از این سیب بخورید. خوردن شما این سیب را میشه معرفت، میشه شناخت، بقیهش میشه حرف، توضیح. معرفت خدا یعنی چشیدن خدا، یعنی وجدان کردن خدا، یعنی باید من تو زندگیم یه خاطره داشته باشم بگم خدایا ستار العیوبی، اونجا من داشتم لو میرفتم، زایه میشدم، آبرومو خریدی، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. درسته؟ مگه نمیخونیم امشب کم من سناء جمیل لست و اهلا لهون شرطه؟ من اصلا این نیستم که اینا میگن، من این نیستم که دیگر رو من اینجوری میبینن، تو که میدونی من کیم، ولی همه عیبا رو پوشوندی، منو زیبا جلوه دادی بتونم بیام اینجا بشینم حرف بزنم. اینو نمیفهمی؟ اینو من اگه نفهمم که خیلی حواس پرتم، که خدا یه لحظه پرده رو بزنه کنار که اصلا من دیگه آبرو ندارم پیش کسی. خب ببین اینجور باید من خدا رو بشناسم، همه جا باید بشناسم، غذا سر سفره غذا، موقع خوابیدن، بیداری، آفتاب طلوع میکنه، غروب میکنه، و فی الارض آیات للموقنین، زمین پر است از نشانه های خدا، و فی انفسکم، در درون شما نشانه های خدا هست. نشد تا بال دلت گرم شه به خدا، نشد تا بال خدا رو ببینی، پناه بر خدا. یه جوانی آمد خیلی سال پیش گفتش که من یه برادری دارم، این منکر خدا شده، خانواده مذهبی ها، منکر خدا شده، همیشه رو گذاشته کنار و اینا، یه مقدارم دیگه به لحاظ رفتاری و مثلا اعمال و اینا پارو خطی داره میکنه. مثلا گویی که من حس کردم میخواد بگه یه صحبتی باش بکنیم، من گفتم حالا شما باشه صحبتی بکن اینجوری اینجوری، داشتیم همجوری صحبت میکنیم که چیکار کنیم چی بگیم قرار بزنیم فلان، گفت من یه چیزی به شما بگم، این براش اتفاقی افتاده که خودش میگه اون موقع که اتفاق افتاد، خودش میگه من خدا رو دیدم. گفتم چی شد؟ گفت یه بار با ماشین تو جاده داشت میرفت چپ کرد رفت تو دره. میگفت ماشین رو همه که دیدن میگفتن اصلا تو این کسی زنده بمونه عجیبه. خودش میگفت، میگفت ماشین که غلط میخورد میرفت تو دره، من انگار توی جعبه نشسته بودم ثابت، میگفت من ثابت بودم، ماشین میچرخید میرفت پایین. میگفت خدا رو دیدم چجوری آدم رو نگه میداره. بعد به من میگفت این برادره من به این کس که میگه خدا رو دیدم الان زده زیرش به این چی بگم؟ دقیقا بفهمید. من میخوام بگم اگر کسی خدا را شناخت مگه میشه عاشق خدا نشه؟ ما مشکلمونه که خدا رو نمیشناسیم. از حضرت سوال کردن که اول این روایت رو بگم، حضرت گفتن که از حضرت سوال کردن چرا دعای ما مستجاب نمیشه، حضرت گفتن چون شما کسی رو صدا میزنید که نمیشناسید. ببین الان فرض کنید به من آدرس دادن این خونه، میگن ما گرفتاری داریم وامی میخوایم مثلا 1,000,000 تومان وام بگیریم، به من آدرس این خونه رو دادن، زنگ میزنم میگن بفرمایید، میگن من فلانی هستم، آقای فلانی من معرفی کرده، ما گرفتار شدیم فلان شدیم فلان، گفتن که بیام خدمت شما، شما مثلا امکاناتی دارین و فلان اینا. ببین شما پای آیفون خجالت میکشین، میگم من که این کاری نیستم، اشتباه آدرس دادن، ولی حالا شما شمارتون رو بدیم من ببینم چیکار میتونم بکنم. ببین من نیست انقدر قرص و محکم میگم، اینایی که میخوان از آدم پول بگیرن به اسم گدا، دیدین چقدر قرص و محکم میان جلو؟ دیدین؟ این چیزی بود که اون عالم گفتا، اون عالم پسرش آورد گفت ببین این فقیری که پشت در حرم امیرالمومنین تو نجف، ببین از کی وایساده در رو واکنم بره تو، ببین اینجوری در خونه خدا برو وایسا، این برای پول گرفتن از مردم، ببین صبح اول وقت اومده و من میگیرم میخوابم. ببینین مشکل من در درجه اول و فرزند من اینه که خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خدا رو نچشیده بلا تشبیه، مثل یه سیبا نخورده. دیدین بچه ها گاهی موقع بدقلقی میکنن تو خوردن یه چیزی، هرچی میگیم بخور میگه نمیخورم، میگه بابا یه بار بچش حالا، یعنی اینجوری میگن، بعد وقتی خورد یه دفعه دوست میداره. درسته؟ این اتفاق نمیفته، این که تو کلاس درس درست نمیشه که، این مال شب قدره، این مال شب جمعه است، این مال ماه مبارک رمضانه، این مال دعای کمیل و ابو حمزه است، این مال زیارته، این مال زندگی عادیه، این مال اینکه صبح زود وقتی بلند میشه ببینه صدای قرآن خوندن باباشو داره میشنود صدای اذان رو میشنود. مال من که دم تیغ آفتاب نماز میخونم، این بچه من اصلا نماز رو تلفظ میکنه، خیلی هنر کرده، مشکل منم. خدا وکیلی کسی خدا رو دوست داشته باشه اینجوری زندگی میکنه؟ نه. ببینید این همین داستان راجب رسول خدا، این همین داستان راجب اهل بیت، این همین داستان راجب امام زمان علیه السلام. امام زمان علیه السلام کجای زندگی منه؟ ببخشید صاحب زمان، اصلا باشه نباشه چه فرقی داره؟ خدا وکیلی چه فرقی داره؟ من یه سوالی داشتم، این سوال رو یکی از علما میدونستم توی این موضوع مثلا خدا بهش لطف کرده یه علمی داره فاضله، میخواستم ازش بپرسم، شهرستان بود، مراجعش زیاد بود، تلفن میزنی تلفنش اشغال بود، اون موقع تلفن مثل الان نبود بزنی ریدال و فلان شماره گیری بود. شب جمعه 2 ساعت من زنگ میزدم یه ضرب اشغال بود، نزدیک 2 ساعت که شد یکی به من گفتش خجالت نمیکشی 2 ساعت زنگ زدی؟ یه بار به امام زمان نگفتی آقا من یه سوال دارم، یه سوال دارم. ببینید من یه سوال کنم از شما، ببخشید یا صاحب زمان، امام زمان نمیشنود، گوشاش سنگینه، خب که میشنود، نمیبیند، میبیند، جوابو بلد نیست که بلده، بخیله، بخیل که نیست، میخواد جوابو به تو برسونه بلد نیست چجوری برسونه، اونم بلد. یعنی سوال میکنی، من خواستم خدمت علی ابن موسی رضی الله علیه السلام برسم، از بیرون از در واقع اون میدان آمدم تو که وارد صحن بشم. همین که داشتم پلا میمدم پایین وارد صحن بشم، گفتم یا علی ابن موسی رضا، من یه سوالی دارم، گیر کردم، اینو چجوری باید انجام بدم، چیکار باید بکنم؟ آمدم خدمتتون، میخوام بیام خدمتتون، به من بگین. ببینید کریم ویژگیش اینه، نمیذاره تو بیای، وقتی بدونه میخوای خودش میاد به تو میده. کریم اینه دیگه. من داشتم اینو میگفتم که بیام تو حرم که بپرسم، پلا اومدم پایین، یه جایی داره این رواقا بعد وارد حیات میشین، اینجا وایسادم یه سلام کوتاه بدم، میگم آقا با عزتتون بسم الله السلام علیکم مولای، بیام تو. وایسادم دیدم دو سه تا این بچه‌ای که میرن گاهی عزاداری میکنن دارن حرف میزنن جوونا، دیدم این سوال کرد، اون جواب داد، سوال من جوابم داد. ببین امام رضا علیه السلام اینه، اون عالمی که در صحنه سقاخونه دفنه امام رضا علیه السلام رو دیده بود، تو همون جایی که دفنه، گفت من همینجا دفن کنید، گفت دیدم امام رضا علیه السلام بر صندلی نشسته، هر کسی که وارد میشه، صغیر و کبیر، بزرگ و بچه، هر کس به او عنایت میکنه. و بعد اینو میگن، یعنی کجا؟ دم ورودی صحن دستور میدن حاجاتشو بدین، گناهاشو، بار گناهاشو رو دوشش بردارین، حالا بگیم بیاد تو. نه اینکه بیاد تو تازه ما ببخشیم، نه اینکه استغفار کنیم براش، نه اینکه بیاد تو تازه ما حاجت بدیم. در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ یعنی امام رضا دوست داره من برم اونجا ذلیل بشم، من در اون مقام ذلیلم، چون اون عزیز اینکه شکی نیست، ولی امام رضا که من اینجوری که نمیخواد، که میگه ببین حاجتو دادم، حالا بیا با هم حرف بزنیم، کجا بودی، چیکار میکردی، کی هستی، چی هستی. این معرفت رو کی باید به فرزند من بده؟ ببینید اگه فرزند من اینجا دوتا ظرف باشه، یکی ترش یکی شیرین، اگه بخوره بفهمه این شیرین ترش، خودش تشخیص میده دیگه، قبوله. مگر یه کسی بخواد به دروغ یه چیزی رو جلوه بده، من اونو کاری ندارم، دروغ رو کاری ندارم فعلا، نه همین که بچشه. ببینید من چه کار کردم برای فرزندم که فرزندم امام زمانو بچشه؟ یا صاحب زمان، ببخشید من این جمله رو میگم، ببینید ارتباط با امام زمان پول میخواد؟ نه. باید جای کارت بکشین؟ نه. باید یه ویزا داشته باشین؟ نه. چرا امشب نمیری در خونه امام زمان؟ بگه آقا، میگن شما امام منید، شما والد شفیقین، پدر مهربانید، مادر دلسوزین، میگن شما رفیقین، انیسین، انس میگیرین، رفاقت میکنید، اینا تو روایت امام رضا علیه السلام دیگه. نه، من امشب میخوام با شما همینجوری حرف بزنم، خودمونی، رفاقتی. این پول میخواد، زحمت داره، چرا این کارو ما نمیکنیم؟ جواب نمیده. بابا 100 تا کار داری صبح تا شب میکنی، جواب نمیده، اینم روش. 100 تا وعده دیگران بهت میدن عمل نمیشه، اینم روش، اشکال داره مگه؟ خب چند روز دندون رو جگر بذار ببین چی میشه. یه روز همین بحث رو ما جایی داشتیم، یه جوانی آمد گفت آقا هفته پیش شما گفتیم با امام زمان بریم حرف بزنیم با همین زبان فارسی، ما رفتیم حرف زدیم فلان، اینا هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ حسی هم ما نداشتیم. و یه 7-8 دقیقه با من توضیح داد که آره شما میگید امام زمان میشنود فلان، همینا رو گفت. گفت حسبی من بگش بیام چیکار کنه؟ گفتم که خب همینا رو گفتی، حالا همینا رو برو امشب به خودش بگو. هفته بعد مد گفت همه چی درست شد. آقا با خدا دعوا داری؟ پیش خودش برو. آدم که خدا رو پیش بندش خراب نمی کنه که. وضعمون خرابه بیچاره ایم، برو به خودش بگو، بگو من بندتم، تو مولای منی. آخی چجوریه این؟ حضرت یعقوب میگه انما اشکو بثی و حزنی الالله، به شما من کاری ندارم، شکایت پیش خدا میبرم. حرف داری برو با امام زمان علیه السلام بزن. یه جوانی زنگ زده بود گفت من 20 و چند سالمه، طعم پدر نچشیدم، پدر دارم ولی اصلا به من اعتنا نمیکنه، توجه نمیکنه، فلان فلان فلان. گفتم که خب اب نداره، حالا که شما بزرگ شدی، ولی شما یه پدر اصلی هم داری، میدانست این ادبیات، خب برو به او بگو، بگو میخوام طعم پدری رو بچشم. تموم شد. بعد یه هفته اومد گفت مثلا همه چی عوض شد. ببینید پدر قرار نیست ببخشید من برم ارد بدم بهش عمل کنه ها، بگم یا صاحب زمان این حاجتم بدین ندادین قهر میکنم، اون که اصلا رابطه پدر و فرزندی که این نیست که. نه، نشستن درد دل کردن، حرف زدن. معرفت امام زمان علیه السلام با ارتباط با امام زمان علیه السلام شکل میگیره، نه با حفظ کردن روایت آیه. من نمیگم آیه روایت بده نباید حفظ کرد، نه، آدم باید بچشه. تو راجب سیب یه کتاب نوشتی، یه کتاب خوندی، حفظی خواستشو، یه بارم بخور. راه معرفت ارتباطه. راه معرفت اینی که من با او به هر مدلی که باید ارتباط برقرار کنم ارتباط برقرار کنم. وقت میدونی داستان برعکسه، ما فکر میکنیم ما منتظر امام زمان علیه السلامیم، بابا امام زمان منتظر من و شماست. یکی به در خونش میگه یا صاحب زمان من آمدم، مگه هور بر نگش پیش امام حسین؟ امام حسین چی بهش گفت؟ گفت دیگه سرتو بلند کن، تموم شد دیگه، بیا دیگه، ما منتظرت بودیم. درسته یا نه؟ کدوم پدریه که بچهش از خونه با اخم و تخم و دعوا بره بیرون، پدر شب راحت بخوابه، در رو نیمه باز میذاره، به مادره میگه اگه اومد تو نذار خجالت بکشه، در رو باز کن بیاد تو. این امام منه، این امام منه. خب من میخوام امامم را معرفت داشته باشم. ببینید راهش تماس، ارتباط. تماس نه تماس، من ببینم اون رو ببینه، راهش ارتباط. اگه این معرفت آمد، شما تردید نکنید، فرزند شما این جنس بهتره رو انتخاب میکنه. فرزند شما اگه طعم مناجات با خدا رو چشیده باشه، طعم گفتگوی با امام علیه السلام رو چشیده باشه، شما تو ورودی، شما وقتی وارد حرم امام رضا علیه السلام میشین، تو اذن دخول چی میگین؟ میگین من شهادت میدهم که شما این که باشین اینجا یا مثلا شهید شده باشین فرق نمیکنه، درسته؟ اللهم اینی وقفت و علی باب من ابواب بیوت نبی یک صلوات کردی وقد منعت الناس ان یدخلوا الا باذن فقلت یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم اللهم اینی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. بابا به امام رضا علیه السلام میگی اون حرمتی که من برای شما در حالی که حضور دارین در حضرتتون، اون حرمتی که قائلم در غیبتتون که شهید شدینم قائلم. بابا این راجب امام رضا، اینو میگی راجب امام زمان به طریق اولا باید اینو بگی. من میگه زمان غیبت کو امام زمان؟ میگه امام زمان که نیست. کجا نیست؟ تو از خونت بیرون کردی، تو خونت راه نمیدی، چی نیست؟ و اعلم ان رسولک و خلفاک علیهم السلام احیاء زندن اینا اندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. اونا منو میبینن اینجا وایسادن، منو میبینه، جوابمو میده، جواب سلاممو میده. و انک عجبت عن سمعی کلامهم، تو یه کاری کردی گوش من حجاب بخوره بهش، کلام اونا رو نشنوم. اما و فتحت باب فهمی بلدید مناجاته، اما باب فهم منه، دریچه فهم من را گشودی به لذت مناجات با او. چرا نمیذاریم بچه های ما ببینن که حرف زدن با امام چقدر لذت بخشه؟ چرا سانسور میکنید؟ چرا این کارها رو فقط تو مسجد و تو حسینی و تو حرم انجام میدید؟ خب ببینه بچه. مشرف بودیم حرم امام رضا علیه السلام. خب بچه من کوچیک بود، دیگه زیارت ودا میخواستیم بکنیم. گاهی تو حرم من میگفتم مثلا، میپرسید مثلا اینجا چیه، زیارت نمیخون، کوچیک بود، اومدیم ودا کنیم. من خب ودا کردم، خب آدم تو ودا حالش منقلب میشه. بعد به من برگشت گفتش که بابا چی بگیم الان داریم خداحافظی میکنیم، چی بگیم به امام رضا؟ خب مثلا میامدیم گفت الان چی بگم؟ گفتم که بابا به امام رضا بگو خیلی خوش گذشت، بازم بیای. اونم رو همون صفای بچگیش گفت خیلی خوش گذشت، بازم بیا. بعد پرسید که بابا امام رضا مرد یا زنه؟ من بی اختیار این جمله به زبونم جاری شد، گفتم بابا امام رضا مرده، اما همین یکی مرده، این یکی مرده، لا فتا الا علی و اولاد علی. اونی که آبروتو نمیبره، کنفت نمیکنه، تو سرت نمیزنه، حالتو نمیگیره، تو حرمش میری به روی خودش نمیاره کی بودی، بی وفا بودی، هیچ کدوم این کارا رو نمیکنه. دلت برای همین میریزه دیگه. دلت چرا پر میکشه؟ منو گناهکار چرا باید دلم برای امام رضا پر بکشه؟ من که کثیفم که. نه، چون اون مثل پدر مهربانه، اون منو به سوی خودش میخواند، منو به سوی خودش میخواند. درسته. کربلا این صحنه بسیار تکرار شده، امام حسین هی طلب کرده و خواست. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرمایید. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند که به خدا قسم اگر من با معاویه می جنگیدم، شما اصحاب من گردن منو می گرفتین می کشونین پیش معاویه، تا اینکه اونجا با ذلت و خاری خودمو تسلیم کنم و بیعت کنم. روایت حضرت. ببینید گاهی موقع ها ما وقتی میخوام یه واقعه رو تحلیل کنیم، قبل و بعدش یادمون میره. ما یه قاعده ای داریم، امیرالمومنین اسلام تو نهج البلاغه فرمودن، ائمه فرمودن، امام موقعی وظیفه داره قیام کنه، موقعی وظیفه داره بیاد برای مردم حکومت کنه که مردم بخوان پاش وایسن. درسته. آمدن خدمت امام حسن علیه السلام، شما امام ما، شما حاکم بر ما، شما خلیفه. معاویه که آمد بازی در آورد و اینها، حضرت خب معاویه در واقع اعلام جنگ کرد دیگه. خب حضرت میخوان برن به اصطلاح توی لشکرگاه به جنگ. حضرت یه سری یاران دارن، با اونو صحبت کردن، ببینید هستین، اگه هستین بریم جلوها، اگه نیستین کاری نداریم ما. نه ما هستیم، این قبیله ما، اون فلان، این همه سرباز فلان. معاویه از اونجا یکی یکی اینا رو میخره، به هر کدوم وعده امارت یه جایی رو میده و کلی پول میده. اینا یکی یکی به تعبیر ما امام حسن علیه السلام رو میفروشن. ببینید هر کس امامش رو به یه قیمتی میفروشه، یکی به ملک ری، هر کی به یه چیزی میفروشه دیگه، امامو میفروشن. به امام گفته من هستم، چون امام وظیفش موقعی وظیفه قیام داره که یار داشته باشه. بعد ببینید اینا یکی یکی میرن، قبیلش هم میره، همه میرن طرف معاویه. تا کجا میرسه داستان؟ امام حسن علیه السلام تنها میشه. بعد حضرت متوجه میشن که معاویه پول داده، گفته این پولو بگیرید، هر جور شده امام حسین رو بکشید، امام حسن رو بکشید. چرا امام حسن رو بکشن؟ ببینید معاویه میخواد هرچی مانع سر روش برداره دیگه. درسته؟ یاران حضرت میان به حضرت تیر میزنن، حضرت اینو میدانند، زیر لباسشون زره میپوشه حضرت. بعد میان حضرت رو شمشیر میزنن، حضرت تا مغز استخوانشون جراحت برمیداره. به حضرت جسارت میکنن. ببینید با این وضعیت وقت طرف میپرسه که امام حسن علیه السلام چرا صلح کردن، حضرت فرمودن اگه من صلح نمی کردم یک دونه شیعه رو زمین نبود. ببینید یک کسی که میخواد بکشه گاهی با نیروهای خودش یه جوری طراحی میکنه که طرف بیاد تو میدون، بیاد به جنگه که بزنه نسل رو منقرض کنه. درست شو؟ خب امام علیه السلام حالا داستان صلح بماند، مفصل صلح میکنه، تمام میشه. معاویه میبینه خب میگه نشد که، نشد کاری بکنه، این فردا میخواد برای یزید بیعت بگیرن مردم، بعد صلح کرده که برای خودش جانشین تعیین نکنه. اگه بخواد این کارو بکنه که امام حسن علیه السلام میگه اون صلح نامه و عهدنامه چی شد؟ ببینید مظلومیتی امامو ببینید. آقایونو که اینجا نشستین راحت نیستین؟ چرا؟ با آرامش ننشستین؟ چرا؟ چون خانه کسی آمدید که میشناسید او رو. درسته؟ راحت ترین جا برای یه آدم کجاست؟ خونه خودش. از همه جا که خسته بشه، همه که تهدیدش بکنن، همه که ملامتش بکنن، میاد تو خونه آرامش میگیره. امام حسن علیه السلام در خانه است. به زنش 100,000 درهم میدن و وعده ازدواج با فرزند معاویه که بره امام حسن علیه السلام بکشه. ببینید این امام ماست. خب امام حسن علیه السلام دارن به سید الشهدا اصلا وصیت میکنن. برادرم میگن به حضرت که من نمیخوام دم خانه پیغمبر و حرم پیغمبر جنگ بشه، خون ریزی بشه. این خیلی سربسته است، درسته. این جمله ماره اینجاست، وقتی که امام حسن علیه السلام مسموم میشه، وقتی امام حسن علیه السلام این وقایع پیش میاد، وقت امام حسن علیه السلام چون برادر بزرگترن به برادرشون این جمله رو میگن که لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، بعد میگن چه اتفاقی میفته. امام حسن علیه السلام میخوان ببرن دفن بکنن، میبرن حرم پیغمبر. عایشه خبردار میشه، سوار مرکبی میشه، خودشو میرسونه، میگه چرا حجاب پیغمبر رو دارین میدرید، چرا فلان میکنم، من اجازه نمیدم کسی اینجا دفن بشه. حالا گفتگوها رو بریم بخونید، اونجا هست. حضرت میگن که ما حرم پیغمبر رو حتک نکردیم، اونایی که قبلا آمدن اینجا و دفن کردن یه کسانی رو که اینجا حقی نداشتن، اونا در واقع این کردن. حضرت فرمودن اون دو نفر که اونجا دفن کردن به محض اینکه گذاشتن، ملک نقل اومد برد اونا رو. اینو بدانید. خب بعد امام سید الشهدا علیه السلام میگن که ما نمیخواستیم اینجا دفن کنیم، آمده بود آورده ایم با جد خودش خداحافظی کند. امام حسن علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه محوریتی داره تو اهل بیت. سید الشهدا علیه السلام خواستن بیان بیرون از مدینه، رفتن حرم پیغمبر، اونجا وداع کردن، درسته. و وقتی کاروان اسرا برگشتن، حضرت زینب آمدن در این حرم رو گرفتن، در مسجد، و شروع کردن به پیغمبر گفتن یا رسول الله من خبر شهادت حسین آوردم. همه وابسته به پیغمبرن، همه به اتصال به پیغمبر خودشونو معرفی میکنن. خدا لعنت کنه ظالمان بر اهل بیت علیهم السلام رو. خب تموم شد دیگه، امام حسن علیه السلام رو کشتین، شهید کردین، نمیدونم زهر دادین، هر کاری کردین تو اون جنگ، همه اینها به حضرتشون اهانت کردین و و نه، هنوز کار تمام نشده. بر جنازه حضرت 70 تیر میکشن بیرون از جنازه. ببینید چه امتی بودن. اون وقت میگه این امام حسن علیه السلام چرا قیام نمیکنه با اینا؟ با اینا قیام کنه؟ اینا رو که بچه های ما بشنون انشالله، میگه خوب معرفت پیدا کنن، خوب معرفت پیدا کنن، غیرتشون می جنبه، غیرتشون می جنبه. میگه ای کاش من اونجا بودم، ای کاش یه کاری میکردم. منتها تمام اهل بیت علیهم السلام مصیبت هایی که داشتن، همه اونها هر جا مصیبت بوده بر مبنای فرمایش امام رضا علیه السلام گفتن یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبکر الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اصلا اهل بیت نخواستن مصیبت های دیگه اینقدر باز بشه، نه اینکه نخواستن نباید باشه، باشه، ولی هر چه گریه بوده گفتن اینو برگردونید به امام حسین علیه السلام، چون اتفاقی که اونجا افتاد یه اتفاق آشکار باز بود به اراده خدای متعال. و هر جاش که نکاه میکنید، هر جا دست میزنید، هر جا پرده رو میزنید کنار، از شگفتی همجور متحیر میمانید. لقد عجبت من صبر که ملائکت و سما، ملائکه ی آسمان از صبر تو یا ابا عبدالله در شگفتن. برای همینه هر وقت روزه میخونن، روزه خونا فرودشون تو کربلاست. برای همینه وقتی میخوان برای امام حسن علیه السلام روزه بخونن، میان از کربلا میخونن، برای اینکه اون گریه ها رو توصیه کردن، همه گریه ها تش هدایت بشه به امام حسین علیه السلام. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آقا بر بدن برادر شما تیر زدن، اما شما زنده بودید، شما در واقع می جنگیدید. حضرتشون فرمودن امام سجاد انقدر به پدرم تیر زدن که هیچ و شمشیر، عبارت رو ببینید، اصلا جای سالم تو بدن امام حسین علیه السلام نمونده بود. هر کسی با هر چی که داشت، هر توانی که داشت به سید الشهدا علیه السلام در واقع بر او ضربه زد. حالا نگاه کنید، امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه افتاده است و با گوشه چشم داره حرم رو میپاید، حرم خود را میبیند. مختار وقتی خواست از شمر، در واقع شمر رو به اون عقوبت دنیایی خودش، به تصمیم خودش برسونه، گفت شمر هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره، یه بار دلم برای امام حسین کباب شد، دلم سوخت، آرزو کردم که کاش مرده بوده. دیدم امام حسین در گودی قتلگاه افتاده، لشکر داره به طرف خیام میره، امام حسین دیدم خودش رو اومد بلند کنه که افتاده بود، تا سینه بلند شد، خون از زره میچکید، حضرت نتونست بلند شه. بعد دیدم حضرت خودش رو داره رو زمین میکشه به طرف حرم. هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، کسی پیدا میشه از حرم پیغمبر حمایت بکنه؟ حضرت میگن یه موحدی پیدا میشه، یه خداپرستی پیدا میشه که بیاد به خاطر خدا به داد ما برسه. حضرت برای خودشون نمیگن، برای اهل حرم میگن که غریب تنها و بدون سالار و بدون قمر بنی هاشم در اونجا غریب و تنها در میان لشکر دشمن ماندند. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. شب جمعه است، به نیابت از طرف هر یک از اصحاب امام حسین علیه السلام، حضرات معصومین علیهم السلام، هر کدوم دلتون میخواد به نیابت از طرف اونها سه سلام بدیم به سید الشهدا علیه السلام. گفتن مستحب بریم بر بام خانه، به راست آسمان، به چپ آسمان نظر کنید، به حضرت سلام بدین. آدم یاد جناب مسلم ابن عقیل میفته، بردن بالای دارالاماره، به آسمان نگاه کرد، یا ابا عبدالله چجوری من به شما خبر برسونم که نیایید؟ به حضرتشون سلام دادن، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک.